أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإن كلا آية الجليل وخصمنا قد غالب التأتيل، أو خصمنا قد غالب التأتيل. بحث در خصوص اشتراک معنوی وجود بوده که وجود مشترک معنوی است، مفهوم وجود. این معنا که بر همه مصادیق وجود این مفهوم هم میشه، گرچه را نحوه صدقش متفاوته، ولی بر همه موجودات هم میشه، بر الله و بر غیر الله، بر وجودات امکانی، بر هر مصداق از وجودات امکانی هم میشه. لذا وقتی که الله موجودون میگیم، با الملک موجودون، الجن موجودون، الانسان موجودون، الفرس موجودون، الغنم موجودون، مفهوم وجود یکی هست که بر همه اینها هم میشه. براش در حقیقت ادله رو مرحوم حاجی ذکر فرمودن، سه دلیل رو بیان کردیم، و اما دلیل چهارم. دلیل چهارم از طریق به اصطلاح آیات وارد میشه، اینکه همه موجودات آیات الهی هستن، و آیه هم باید نشانی از صاحب آیه داشته باشه، نباید از تمام جهات مباینت داشته باشه بر صاحب آیه. برای اینکه این بحث روشن بشه چند تا نکته هست که عرض میکنیم. خب شما موجودات رو به یک اعتباری تقسیم میکنید به موجودات آفاقی و موجودات انفسی. موجودات آفاقی به یک معنا خارج از انسان رو میگن موجودات آفاقی، که به علم حسودی انسان اینها رو نسبت بهش علم پیدا میکنه، و موجودات انفسی که به اصطلاح انسان باشه. ولذا ازد که به علم حضوری درک میشه. البته به یک معنا هم وقتی که موجودات انفسی میگن، حالا در جای خودش باید بحث بشه، الان جاش نیست. انفسی میگن هر نوع از عوالمی که دارای نفس هست، چون عوالم از انزل العوالم داریم تا اعلى العوالم، عالم عقل داریم، عالم مثال داریم، عالم دنیا داریم، تعابیر مختلفی در رابطه با عوالم ذکر میکنن. همه این عوالم انفسی اینا دارای نفس هستن، به اصطلاح همه اونها رو در بر میگیرن. بس در این صورت ارسد که، ولی به یک اعتباری عالم آفاقی و عالم انفسی همون بیان اول هست. عالم آفاقی بیرون از وجود انسان رو میگن، عالم انفسی در حقیقت وجود انسان رو میگن، که اون به علم حصولی است و این به علم حضوری است. این یه تقسیمی است، البته ذکر میکنن در جاش، البته مفصل بحث میشد و اینا. البته آفاق و انفس در قرآن آمده، این که میگیم مثلا انفس به معنای اول رو از خود آیات هم استفاده میکنیم. سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب این مقدمه که ما آیات رو تقسیم میکنیم به آیات آفاقی و آیات انفسی. اینا همه آیاتن، آیات الله هستن، آیت الله هستن، نشانه خدا هستن و دارای مراتب دیگه. اونم الان مورد بحث ما نیست که این آیات الله هم دارای مراتب هست تا میرسه به آیت الله العظما مثلا در ادعیه حضرت امیر سلام الله علیه به آیت العظما تعبیر شده، سلام علیک یا آیت الله العظما. این آیت بزرگترین آیت هست. ارزاد که در قرآن این نسبت به آیات خیلی عنایت شده که خود این میتونه یک موضوع رساله بشه که بحث آیات در قرآن کریم به چه مواردی اشاره شده و به چه اعتباری به این موارد اشاره شده است. و اینها مثلا از یک طرف به موجودات میگن آیات الهی، آیات آفاقی و آیات انفسی. به برخی از مسائل هم تعبیر به آیات شده، مثل و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة. این بحث ازدواج هم از آیات الله دانسته شده و خیلی از امورات دیگر هم در قرآن هست که اینها به عنوان آیه و نشانه دانسته شده هستند. و حتی در رابطه با خداشناسی در قرآن برخی معتقد هستند که قرآن کریم از طریق آیات به بحث خدا میپردازه، یعنی آیات الهی رو ذکر میکنه برای شناساندن حق تعالی. و به همین جهت اصلاً که هر کسی یک بیانی داره برای اثبات این مطلب. خب این روشن هست، همه موجودات آیات الهی هستن و آیات الهی که میگیم در حقیقت نشان میدن ذوالآیه رو. اینا آیات الهی هن و آیه نشان میده ذوالآیه رو. و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد. عالم هم به همین معناست، به معنی علامته، معنی نشانه هست. عالم که میگم به معنی علامت و نشانه هست. حالا عالم عقل باشه، عالم مثال باشه، عالم ماده باشه، اینا عالم هم دیگه. عالم هم یعنی نشانه هستن، نشانه حق هستن. هم عالم عقل نشانه حق، هم عالم مثال نشانه حق، و هم آیه عالم ماده نشانه حق. منتها هر کدام به اندازه سعی وجودی خودشون علامت و نشانه حق هستن. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که علامت شی این نباید با خود شی از هر جهت مباین باشه، بلکه به نوعی این علامت باید نشان اون ذوالعلامه باشه. این علامت باید اون ذوالعلامه رو نشان بده، نباید از هر جهتی مباین اون ذوالعلامه باشه. اینها مباین باشه دیگه علامت نیست دیگه، آیه نیست دیگه. کی آیه خواهد بود، کی علامت خواهد بود؟ وقتی که نشان بده اون ذوالعلامه. اون وقتی که نشان بده میشه علامت. ولی اگه از جمیع جهات مباین با اون ذوالعلامه باشه، این دیگه علامت قطعا نخواهد بود، این دیگه آیه نخواهد بود. پس علامت شی لا تباینه من جمیع الوجوه، علامت شی از جمیع وجوه مباین با خود شی نخواهد بود، بلکه به نوعی نشانگر اون شی خواهد بود و اون رو نشان می‌دهد و به نوعی اون رو نشان. لااقل مثل سایه و سایه و سایه هست، سایه و صاحب سایه. سایه بالاخره بی ارتباط با صاحب سایه نیست، به نوعی اون سایه رو، صاحب سایه رو داره نشون میده، بس نوعی ارتباط داره. حالا به همین معنای فی و شی مثلا، یا نمویم، یا موج دریا و دریا، تعابیر مختلفه. فی و شی بگید، نمویم بگید. این نمی از اون یمه دیگه، از اون دریاست. یا مثلا تعبیر به اصطلاح به موج و دریا و دریا مثلا داشته باشید، هر کدام از این ها مثلا. یا صدا و صاحب صدا، این صدا و صاحب صدا اینا بی ارتباط نیست دیگه، بالاخره به نوعی داره اون صاحب صدا رو معرفی میکنه و نشان میده. عالم هم همین، جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها رو صدا. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گرده سوی او اون سایه باز. به هر حال همه به همونی که ازش گرفته شده به او برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. خب به نوعی در حقیقت این ارتباط بین نشانه و صاحب نشانه وجود داره، لااقل مثل فی و شی. بله، حالا اشاره میکنیم که بیان میکنیم این بیشتر استدلال اصالت الوجوده. آها نه نه، بله اون برای به اصطلاح، حالا من نمیدونم ذهن شما کدوم بخش از بحث رفته. بله بله، اون رو عرض میکنم. این برای مقدمه اولش اومده دلیل نقلی آورده، ولی دلیل عقلی هم داری، دلیل عقلی هم داری. توحید دیگه، توحید، دلیل عقلی توحید رو ما داریم، ولذا همه این افعال فعل الله هستن و به همین جهت ارسالت که نشان از او هستن. ولی ایشون برای مقدمه اولش دلیل نقلی آورده. من فکر کنم یه اشکال دیگری تو ذهن شما هست که من اون اشکالم طرح میکنم، و اون اشکال اینه که حالا بعضی که اینو بیان کردیم، من از خواهم کرد که بالاخره این آیا دلیل بر اشتراک وجود است یا دلیل بر اصالت وجود است، کدوم یک از این دوتا هستد و اینها. ولی اون بیانی که جناب عالی اشاره کردیم، اون در حقیقت جوابش اینه که ایشون برای مقدمه اولش اینا، حکیم سبزواری اینا معمولاً از آیات استفاده میکنن، خصوصا مرحوم الله صدرا خیلی تلاششون اینه که مثلا از آیات استفاده بکنن که بالاخره فلسفه و برهان در به نوعی مرتبط با قرآن هست. حالا به تعبیر علامه حسن زاده عاملی، اصلا عرفان و برهان و قرآن اصلا جدایی ندارد و اینا. این برای مقدمه اولش. خب پس مقدمه اول این بود، خوب روشن شد دیگه. مقدمه اول این بود که موجودات همه آیت الله هستند و نشانه حق هستند. موجودات حالا چه آفاقی باشه چه انفسی باشه، اینا همه نشانه های حق هستند. آفاقی و انفسی رو هم معنا کردیم. این مقدمه اول. برای مقدمه اولش ایشون دلیل نقلی میاره، البته دلیل عقلی هم داریم، دلیل عقلی هم داریم که همون توحیده. مقدمه دوم اینه که علامت شی مباین با خود شی من جمیع الجهات نخواهد بود، چون اگه مباین باشه دیگه اون دیگه علامت نخواهد بود، بلکه علامت شی به نوعی اون شی رو میخواد نشون بده. منتها هر کدام از این علامت ها به اندازه ظرفیتشون شی رو بیان میکنن. هر کدام از این علامت ها به اندازه ظرفیتشون. یه وقت این علامت و نشانه برترین نشانه هست که خب اون خیلی بهتر نشان میده، عالم عقله، یعنی حیث وجودیش خیلی غالبه، نور وجودیش خیلی غالبه، اون بهتر میتونه. کسی که 80 درجه نور داشته باشه، این بهتر میتونه اون 100 درجه نور رو بیان بکنه و آشکار بکنه با اونی که 10 درجه نور داشته باشه. یکی 10 درجه نور داره، یعنی مرتبه وجودیش 10 درجه است، یکی 50 درجه است، یکی 80 درجه است، یکی 90 درجه است. هر چه بالاتر بره اون حیث نورانیتش غالب بشه، اون بهتر میتونه در حقیقت بیان کنه. ولی همه اینها به نوعی فیئن برای اون شی، یا موج دریا هستن برای اون دریا، یا نمن برای اون یم. اینا رو که میگم همه اینها اصطلاحاتی است که به کار برده شده، یا به تعبیر ملا صدرا رقیقاً برای اون حقیقت. اون حقیقت مطلق نشانه هایی داره، از اون نشانه ها تعبیر به رقائق میکنن، اینا رقیقه هستن، رقیقه اون حقیقت هستن. همه این تعبیر آمده، یا تعبیر به آیه بکنید، یا فی بکنید، یا نم بکنید، یا رقیقه بکنید، هر چی که تعبیر شده. پس مقدمه دوم چیه؟ اینه که علامت و شی لا تباینه من جمیع الوجوه، علامت شی با خود شی من جمیع الوجوه مباینت نداره، چون اگه مباینت من جمیع الوجوه داشته باشه نمیتونه اون رو نشان بده. مثل ظلمت مطلق، ظلمت مطلق که نمیتونه نشانه نور باشه، ظلمت مطلق هیچ وقت نشانه نور نمیتونه باشه. خب این تا اینجا به اصطلاح بیان دو مقدمه، یعنی مقدمه اول و مقدمه دوم. حالا نتیجه، بالاخره وجود، وجود که میگیم کل وجودات، وجودات آفاقی، وجودات انفسی، کل این وجودات، اینها آیات الله هستن و نشانه حق هستن. اگر وجودات یا این وجود مشترک نباشه، یعنی ما بین شی و فی هیچ نحوه اشتراکی نداشته باشیم، این فی نمیتواند علامت و نشانه اون شی باشه. پس حتما بین فی و شی یک نحوه در حقیقت اشتراکی وجود داره، که به واسطه اون اشتراکی که میتونه این علامت بشه و نشانه بشه. اگر هیچ نحوه اشتراکی نباشد، هیچ نحوه اشتراکی نباشه که خب نمیتونه. منتها این فی به اندازه اون ظرفیت میتونه آیت اون حقیقت باشه یا اون شی باشد و اینا. ایشون میخواد از این دوتا مقدمه این نتیجه رو بگیره. پس مقدمه اول، موجودات الهی اینا آیات الله هستن و علامتن، آیات که میگیم یعنی علامتن. مقدمه دوم، علامت شی مباینه با خود شی نخواهد بود بین جمعی الوجود. نتیجه اینه که بالاخره باید بین کل این وجودات یه نحوه اشتراکی باشه، اگر اشتراک نباشه نمیتونن اینها آیه باشن برای اون ذل آیه. پس باید همین اینها آیات اون ذل آیه باشن. این نتیجه ایست که ایشون میخواد بگیرد. ولی حالا ولی چه بذاریم، عبارت چه بخونیم بعد به ولی برسیم و اینا. بله حالا عبارت بخونیم. و رابع، دلیل چهارم، ان کل من الوجودات موجودات. این شعر و شعر یه مصرع دلیل چهارم هست، اون مصرع بعدی دلیل پنجم هست. و ان کلن آیت الجلیلی، و ان کلن آیت الجلیلی، یعنی همه این موجودات آفاقی و انفسی آیت الجلیلی، نشانه رب جلیلن، او رو دارن فقط نشان میدن. و خصمنا قد قالب تعطیل میشه دلیل بعدی. و رابع، ان کل من الموجودات الافاقی و الانفسیه آیت الجلیل و علامته، آیت همون علامته. علامت است. کما قال فی کتابه المجید، این برای مقدمه اول میخواد دلیل نقلی بیاره، البته دلیل عقلی هم داره، مشکلی نداره، صدمه‌ای به اون جهت فلسفیش نمیزنه تو اینا، مشکلی از این جهت نداره، دلیل عقلی هم داره. کما قال فی کتابه المجید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، حتی اینکه به اصطلاح اینها به گونه ای که آشکار میشه برای او، اینکه اون الله تبارک و تعالی وجود داره، وجود دائم داره و ثابت داره. دینا همه اینها در حقیقت دارن بیان اون حقیقت میکنن، نشان میدن اون حقیقت رو، همه اینها آیه هستن به اصطلاح، روشن میکنن حق بودن را، که البته حق معانی متعددی داره دیگه. یه معنای حق یعنی وجود، یه معنای حق یعنی وجود ثابت و دائم. اینا رو مرحوم به اصطلاح ابن سینا خاجه توضیح میده در شرح اشارات اینا هست. یه معنای حق اگر به اصطلاح قضیه رو از این طرف بررسی بکنیم میگن صدق، از اون طرف اگر مطابق باشه میشه حق، از این طرف میشه مطابق، میگن این قضیه صادقه هست چون مطابق با واقع هست، اون واقع چون مطابق با این قضیه هست، از اون طرف میگن مطابق رو میگن حق. اینم به اصطلاحاتیست که در منطقه هم بحث میکنن. خیلی خوب، و علامت این مقدمه اول، مقدمه دوم میشه مقدمه دوم. و علامت الشی، نشانه شی، آیت الشی، لا تباینه من جمیع الوجود، این مباینه با اون نخواهد بود از تمام وجود، بل یکون کالفیء من الشی، بلکه نسبتش نسبت فیء و شی هست، بالاخره سایه و صاحب سایه هست، به نوعی اینها سایه هستند، به نوعی نمن، به نوعی رقیقه هستند، به نوعی موج دریا هستند، دارن اون حقیقت رو نشون میدن اینها. و هل تکون سایه، بله سایه، کلفه من الشی، و هل تکون الظلمه آیت النور و الظل آیت الحرور، آیا ظلمت، ظلمت مطلق، ظلمت یعنی ظلمت مطلق میتونه آیه نور بشه؟ ماهیات آقا ظلمت مطلق هم آخه، ماهیاتی که وجود نداشته باشن اینا چیزی نیستن که، راجه کردیم. و هل تکون ظلمت آیت نور، آیا ظلمت آیه نور میشود؟ و ظل آیت الحرور، ارسد که تاریکی علامت روشنایی می شود، اونی که تاریکی مطلقه که علامت روشنایی نمی شود. فلو لم یکن الوجود نتیجه، از اون دوتا مقدمه، دوتا مقدمه روشن شد. البته حرور به معنای گرما هم هست. فلو لم یکن الوجود، پس اگر وجود مشترکن بین الموجودات، مشترک میان موجودات نباشه، لما کانت آیاته، آیاته بخوانیم، آیاتهی تعالی، پس اون موجودات، لما کانت اون موجودات، آیات الهی دیگه نخواهند بود، پس باید مشترک باشه. اشتراکشون در چیه؟ در اینی که اینها فیعن و این فی در حقیقت بهره از اون شی داره، اینها رقیقه از اون حقیقت هم، موجی از اون به اصطلاح صاحب موج هم. فلو لم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات، پس اگر وجود مشترک میان کل موجودات نباشه، اون که الان مشترک میان کل موجودات چیه؟ وجوده دیگه، این وجوده که در حقیقت داره از این جهت اینا آیه میشن برای اون صاحب آیه اونا. فلو لم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات لما کانت آیاتی. و حال اون که ان الموجودات به معنی موجودات، موجودات از اون جهت که موجودات هستن آیاتون له تعالی، آیات خداوند هستن. مسطورتون فی کتابه تکوینی الافاقی و کتابه تکوینی الانفسی، و اینها نوشته شدن، نقش بسته شده اند در کتاب تکوینی و تدوینی خدای تبارک و تعالی. این حالا بذاریم کنار، من یه توضیح عرض بکنم تا به این عبارت برسیم. ببینید مقدمه اول روشن شد، مقدمه دوم روشن شد. اگر شما خوب دقت بکنید تو نتیجه میگه فلو لم یکن الوجود، نمیگه فلو لم یکن مفهوم الوجود، مفهوم الوجود نمیاره، فلو لم یکن الوجود. پس این استدلال استدلال هست برای اصالت وجود و ماهیت. تمام اون چیزی که در اینجا میخواد ذکر بشه همه اینا اصالت وجود، اصالت ماهیت، این باید در بحث قبلی آمده باشه، ربطی به این بحث نداره، یعنی ربطی به بحث اشتراک مفهوم وجود نداره. حالا میتونیم آیا ربطش بدیم یا نه اونو باید، چون برخی آمدن اشکال کردن گفتن این اصلا هیچ ربطی نداره و این جزء استدلال های اصالت الوجود خواهد بود اینها. و به همین جهت عرض بود که این استدلال استدلال کامل نخواهد بود از این جهت، یا استدلال مبنایی هست مثلا. پس در این صورت فلو لم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات، این مقدماتی رو که چیده شده این مقدمات اثبات میکنه که بالاخره بین این موجودات باید وجود مشترک بین همه موجودات باشه، که همه این موجودات به نوعی ارتباط با اون اصل دارن، الله تبارک و تعالی دارن و اون وجوده. پس وجود اصل است و چون وجود اصل است اینها به اشتراک، ماهیت نمیتونه اصل باشه. چرا ماهیت نمیتونه اصل باشه؟ چون شما هیچ نحوه مشترکی ندارید بین ماهیات. ماهیات چه هستن؟ متبایناتون به ذات هستن، تباین اینها تباین به ذاته و لذا ماهیت نمیتونه در حقیقت اصالت داشته باشه، اصالت برای وجود خواهد بود. ولی مرحوم حکیم متفتن به این نکته است، متفتن به این نکته است. ایشون میخواد این بحث رو که ترک کرده از اونجا یه گریزی بزنه به بحث اشتراک مفهوم. میگه همین که به اصطلاح وجودات در خارج مشترکه، این موجودات در وجود مشترکه و آیه هستن برای حق تعالی. خوب اینو دقت بکنید، اگر موجودات در وجود مشترک هستند و در حقیقت این حیث وجودشون مشترک بین آیات الهی و صاحب آیات تفسیر خداوند هست، پس در معنا هم باید مشترک باشه دیگه. طبعا در معنا هم باید مشترک باشه، یعنی مفهوم وجود رو بر همه این مصادیق شما میتونید حمل کنید و بار بکنید. گریز میخواد بزنه، یعنی اون بخش دیگر بحثش مهمه که در حقیقت ایشون میخواد از این طریق بحث، گرچه مثلا این استدلال استدلال اصالت الوجوده ولی میخواد از همینجا اثبات بکنه بحث اشتراک معنوی وجود رو. به همین جهت اگه بحث مبنایی باشه اصالت ماهویه میگن که ما اصلا که اصالت برای وجود نمیدونیم، برای ماهیت میدونیم. این استدلال دیگه از اصالت ماهوی ها مورد قبول نیست، چون میشه مبنایی. اشتراک معنوی رو اونا هم قبول دارن ولی این میشه مبنایی دیگه. از این جهت اصالت که بله ممکنه اصالت ماهوی بگی که من این رو اصلا قبول ندارم، برای اینکه من اصلا اصالت رو برای وجود نمیدانم بلکه برای ماهیات میدانم. شما در حقیقت از طریق اصالت الوجود برای موجودات میخواید به اشتراک معنوی پی ببرید، این خیلی به اصطلاح مورد نظر ما نیست، در اینها مورد پذیرش ما نخواهد بود. ولی از نظر خود اصالت الوجودی ها مانعی نیست، دلیل خوبی هم هست. تو برخی از کتاب ها دیدن که برخی تلاش میکنن اشکال میگیرن، بر مرحوم حاجی از این جهت اشکال میگیرن که آقا این استدلال نمیتونه استدلال برای اشتراک معنوی وجود باشد و اینا، بلکه این به نوعی بیان اساس الوجود رو داره میکند اینا. ولی خود مرحوم حاجی متفتن به این نکته است، لذا بعد از ذیل اون دو مقدمه میفرماید که فلو لم یکن الوجود، نمیگه فلو لم یکن مفهوم الوجود، متفتنه، توجه داره. این در حقیقت بحث اصالت الوجود رو میجونیم، این رو به عنوان یک دلیل دیگر از دلائل اصالت الوجود ما بیاریم. و اینها فلو لم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات لما کانت آیاته ولحال ان الموجودات به ماهی موجودات، موجودات از اون جهت که موجود هستن آیاتون لهو، آیات چی هستن؟ الهی هستن، آیات الهی هستن که اینها نقش بسته شدن در کتاب تکوینی، در کتاب تکوینی آفاقی و کتاب تکوینی انفسی. خب کتاب رو از خارج توجه داشته باشی، اینا هم جز تقسیماتی است که می‌خوانیم در جاهای مختلف. کتاب به دو قسم تقسیم میشه، کتاب تدوینی و کتاب تکوینی. کتاب اصلا کلن به معنای مایون تقشبه هست، مکتوب، کتاب به معنای مکتوبه و به معنای در حقیقت مایون تقشبه هستد. کتاب رو هم از یه جهتی تقسیم میکنن به کتاب تکوینی و کتاب تشریعی. کتاب تشریعی همین قرآن کریم هست، کتاب تشریعی همین قرآن کریم هست، و کتاب تکوینی هم که به نوعی کتاب تکوینی کتاب همین کون، کتاب وجود، تکوین از کون میاد و اینها. و این کتاب تکوینی که کتاب وجود هست و کتاب هستی است، به هستی هم میگن کتاب، به هستی هم میگن کتاب. این کتاب تکوینی داریم، به اصطلاح ببخشید آفاقی داریم و انفسی داریم. آفاقیش خارج از انسان رو میگن تکوینی آفاقی و داخل رو میگن انفسی و اینها، به یک معنا، البته به یک معنا. ولی این کتاب تشریعی هم مطابق با کتاب تکوینی است، یعنی اینطور نیست که بین کتاب تکوین و کتاب تشریع تعارضی وجود داشته باشه، بلکه کتاب تکوین که لارت به ملایابس الافی کتاب مبین، کتاب تکوین تدوین یا تشریع به اصطلاح مطابق کتاب تکوین خواهد بود. تو اینها اینم بیانی است که در اینجا ذکر شده. مثل مثلا یه بیانی داریم، حالا این بیانم اینجا ایشون اشاره میکنه، مثل مثلا به یه اعتباری وجود کتبی و لفظی و ذهنی و عینی، یه تقسیمندی در رابطه وجود وجودات امکانی داریم، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود ذهنی، وجود عینی. وجود کتبی همینی که آدم می‌نویسه، شما هر چیزی که می‌نویسین، مثلا فرض فرمایید که ساعت، ساعت این یه وجود کتبی داره، می‌نویسین ساعت، سین الف عین تا، مثلا ساعت. وجود لفظی از تلفظش می‌کنید همینجور، و اینا تطابق داره دیگه. این وجود کتبی مطابق با وجود لفظی هستت اینا. و همینطور یه وجود ذهنی هم داریم که بازم در بحث وجود ذهنی خواهیم خواند، لشی غیر الکون فی الاعیانی کونم به نفسهی لدن ازهانی، اونم انشاءالله بحثش میخوانیم. این تصوری که از اینها ما داریم، تصوری که از این ساعت خارجی داریم و اینها، اینا میگن وجود ذهنی. خودش تو ذهن نیست، ای خود اینا تو ذهن باشه که خب ذهن با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. مثلا آدم گچ رو خودش تو ذهن باشه تو اینا، بالاخره با مشکلات جدی مواجه خواهد بود دیگه. ماهیاتی از اون رو لذا میگن العلم هو صورت الحاصل من الشيء عند الله، هو صورت الحاصل، اون صورت حاصله از شیء هست، یعنی اون ماهیتی که گرفته میشه اون ماهیت رو برمی‌داره که ماهیت ذهنی و عینی بعد مثلا یکی خواهد بود. خب اصلاً که و بعد یه وجود عینی هم داره، وجود عینی که هم وجود خارجی است، وجود عینی وجود خارجی، بین اینا تطابقه، بین اینها تطابق هست، یعنی بین وجود به اصطلاح اصفت که کتبی لفظی ذهنی عینی مطابقت وجود داره. عجب فرمودی؟ البته یه نکته ای رو من عرض بکنم، مطابقت بین وجود کتبی و لفظی این بالوضع و الموازعه هست با وضعه، ولی مطابقت بین وجود ذهنی و عینی به طبعه، یعنی چه وضع باشه چه نباشه این مطابقت میان وجود ذهنی و عینی وجود داره، چه حالا واضعی باشه چه واضعی نباشد، اینا چه کسی چنین چیزی رو وضع بکند چه وضع نکند، اینا وجود ذهنی مطابق با وجود عینی است که البته در جای خودش مفصل بحث خواهد شد. ما فکر میکنم 15 جلسه در این زمینه بحث داریم، شاید 15 جلسه ما در همین زمینه بحث خواهیم داشت، بحث های بسیار بسیار مهم میخواهد بود، یعنی از اون بحث هایی که ما اگه میخواییم به بحث علم و معرفت و شناسایی و اینها برسیم باید حتما بحث وجود ذهنی برای ما روشن بشه تا بحث های معقولات و مدرکات و امثال ذلك کاملا روشن بشه. اینا این رو ایشون دیگه اشاره کردن، من دیگه لازم بوده این توضیح رو از خارج از بکنم. عبارت نگاه فرمایید. خب فلو لم یکن الوجود مشترکاً بین الموجودات، اگر وجود مشترک بین موجودات نباشه، لما کانت آیاته، این موجودات دیگه آیات الهی نخواهند بود. و حالون که ان الموجودات به ماهی موجودات آیاتون لهو، آیات الهی هستند که مستورتون فی کتابه تکوینی گل آفاقی و کتابه تکوینی گل انفسی، که اینها در حقیقت نوشته شده است در کتاب تکوینی آفاقی و کتاب تکوینی هم کما ذکر فی مواضع من الکتاب تدوینی الموافق اما، چون که در حقیقت در مواضع متعددی از به اصطلاح کتاب تدوینی نوشته شده است که موافق با این دوتا هست، تدوین همون تشریعی که موافق با اون دوتاست، کدام دوتا؟ تکوینی آفاقی و تکوینی انفسی. مانند چه نوع موافقتی؟ مانند موافقت وجود کتبی و لفظی لل وجود ذهنی و عینی، مانند موافقت وجود کتبی و لفظی با وجود ذهنی و عینی و اینا. از اینجا اون نکته رو میخواییم بفهمیم، ما نکته چیه؟ بله ما بحث اصالت الوجود رو ترک کردیم، ولی وقتی که در خارج این اشتراک وجود داره حتما باید مفهومش هم مشترک باشه، چون اگر مفهوم مشترک نباشه نمیتونه در حقیقت در خارج این وجود مشترک باشه بین همه اینها، پس حتما باید به اصطلاح خود مفهوم وجود هم مشترک باشه. این نتیجه‌ای که از این گرفته میشه، این نتیجه در حقیقت مبتنی بر همه این مقدماته. اگر اینو توجه بکنیم اون وقت شاید مثلا بتونیم بپذیریم که این میتونه دلیل باشه برای اشتراک مفهوم وجود، و الا از کدام اون اشکالی رو که از کدام برای مطلب وارد خواهد بود. روشن شد؟ یعنی این نکته دقیقی است که اشاره کردم، و این نکته دقیق انشاءالله تو مباحثات خودتون بهش متفتن باشید. این نکته دقیق، چون بعضی به مرحوم حاجی میان اینجا اشکال میکنن که آقا در حقیقت این که شما فرمودین این اشتراک، این اصلا بحث اصالت الوجوده، شما بحث اشتراک معنوی رو دارید ذکر میکنید. اینا میگیم بعد بالاخره ما وقتی که اصالت رو در وجود دانستیم با این بیانی رو که اشاره کردیم که همه موجودات آیات الله هستن و اینا در یه چیز باید مشترک باشن و اون در وجود، در ماهیت که نمیتونن مشترک باشن، پس باید در وجود مشترک باشن. حالا که در حقیقت در وجود مشترک هستن، این بحث اصالت ثابت شده است و اینها، همونطوری که بین وجود ذهنی و وجود کتبی و به اصطلاح ارسایت که ذهنی، اینها مطابق با وجود ذهنی و اینها مطابق با وجود عینی هستند، حتما ارسایت که در این مفهومشون هم این اشتراک وجود داره. اگر این اشتراک وجود نداشت، این مطابقت به این شکل قطعا موجود نمی شد و تحقق پیدا نمی کرد اینها. خب اینم در حقیقت دلیل چهارم، که این دلیل چهارم رو با این بیانیده که از کردن میتونیم یه مقداری طرفداری بکنیم، حمایت بکنیم از مرحوم حاجی، که بعضیا این اشکال رو دیگه به مرحوم حاجی وارد نکنن، تا برسیم به دلیل پنجم. دلیل پنجم یکی از مهمترین ادله است. مرحوم علامه طباطبایی این دلیل رو هم در بدایه آوردن هم در نهایه آوردن. مرحوم ملا صدرا در به اصطلاح اسفار هم آوردن. این دلیل از ادله بسیار بسیار مهمه برای اشتراک معنوی وجود، که انشاءالله این رو حتما مطالعه بفرمایید تا جلسه بعد. و سلام.